نزدیک بود بریم.
آره.
اما چون امروز گفتیم که از شود جایی کار داشتیم برنامه رانندم هر هفته کسی میاد او دنبال ما بگرد ما دنبال او بگرد و آره یه مقداری ما معطل شدیم اینجوری بالاخره شرفیاب شدیم به محضر مبارکتون آره بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد محصل مباحثی که تا اینجا نسبت به محور چهارم داشتیم این شد که نظر کارشناس و متخصص در دو قسم از موارد مذکور حجت است. قسم اول مواردی است که کارشناس خبر از وقوع یا عدم وقوع چیزی در خارج می‌دهد که با سه شرط حجت بود، بلکه با چهار شرط. یک این که خبری که او میدهد آسانکالله منتهور الجمع، یک این که خبر او حسی نباشه و قطعی باشه، و دوم این که معارضی نداشته باشه، و سوم این که نظر متخصص مورد وثوق باشه، و چهارم این که متهم به نظر فروشی نباشه، رشوه خواری نظر فروشی نباشه. چون یک مصیبتی که در این کسانی که پزشک قانونی هستند به خصوص که یک دسته از متخصصین هست این است که اینها گرفتار نظر فروشی هستند و رشوه خواری میکنند و خیلی حقایق را دگرگون جلوه میدن. این قسم اول بود. قسم دوم مواردی بود که نظر کارشناس به صورت سلبی نه ایجابی، مثل این که کارشناس خبر میده از این که در این ماه آینده یا گذشته به هیچ وجه رؤیت هلال ممکن نبوده با ابزار رصدی، اصلا قابل رؤیت نبوده، چون که ماه اگر فاصله از خورشید نداشته باشه زیر شعاع خورشید باشه این به هیچ وجه قابل رؤیت نیست ولو با چشم مسلح. شما اگر یه چراغ قوه را توی شب تاریکی رو دستتون بگیرید این هیچ وقت سایه نداره، باید از زیر اون نور فاصله بگیره، یک کمی فاصله که گرفت اون وقت سایه پیدا میکنه. ما همین جوره، اگر تحت شعاع و زیر شعاع شمس باشه به هیچ وجه قابل رؤیت نیست. اگر کمتر از 6 درجه فاصله بگیره بازم با چشم مسلح هم ممکن نیست. 6 درجه اگر ما از خورشید فاصله بگیره اون وقت قابل رؤیت با چشم مسلح، و با چشم ظاهر هم تا 10 درجه فاصله نگیره غیر ممکنه. این را حیوین قدیم هم داشتن الان هم دارن. عجیبه واقعا این حیوین قدیم چجوری محاسبه میکردن با این ابزاری که داشتن چجوری اینا اندازه میگرفتن دقیقا روی خسوف را از همون اول تو تقویم نجومیشون می نوشتن، پیش بینی می کردن. از حضور شود که محاذی میقات جحفه، از حضور شود که جوری این قدیمیه اندازه گرفتن، نمیدونم با چه وسایلی چجوری اینا ستاره ها در دست اینا بوده که تشخیص دادن محاذیش توی دریا کنار جده، محاذی جحفه که جایز از اونجا احرام ببندن برای عمره و حج، دقیقا توی آبه، کنار آب و توی دریاست. مرحوم مجلسی 400 سال 400 و خورده سال پیش ایشون حج رفته، میگه در سفرش که ما در محاذی میقات محرم شدیم، چون وقت مثل الان نبود که این همه را بخوان برند اینا. از جده تا جوفه حدود 3-4 ساعت راه با اتوبوس، 3-4 ساعت بخوان برند و 3-4 ساعت برگردند و اینا، با حیوان اگه بخوان برند چند روز طول میکشه. روی این حساب محاذی میقات محرم میشدن. بعضی از مراجع اعظام تو مناسکشون نوشته بودن که داخل جده قسمت جنوب شرقی جده، فرودگاه جده، این محاذی میقات از مرکز مرور شناسی با ابزار بسیار بسیار مدرن پیارسال آجای فلاح اینا رفتن با یه گروهی از این مرکز چیز جغرافیایی و این ارتش کشور اطلس و اینها رفتن با دستگاه‌های خیلی خیلی از شبکه دقیق و ماهواره‌ای اندازه گرفتن، دیدن که نه اصلا جده محاذی نیست، دقیقا همون جایی که اون قدیمی ها محاسبه کردن محاذیه، اونجا محاذیه. خیلی واقعا محتاوره چقدر اینا قدرت، یعنی از نظر حیوی و دانش حیوی و هیئت شناس دقیق بودن، ظریف بودن که اینقدر. از حضور شود که کم و زیاد نمی شده. در هر صورت که اگر دستگاه‌های مدل خبر بدن که در فلان شب ممکن نیست ماه دیده بشه، و از طرفی ادعی ادعا کردن که ما ماه را دیدیم، اینجا برای سلب این نظر شخصی که بیان قائم شده یا ادعی ادعا کردن ما ماه را دیدیم، برای سلب اعتبار این حجته. و اما این که یه جاهایی خبر بده از این که ماه دیده شده، این دیگه مورد اختلافه. مشهور مراجع اعظام از آن جمله مرحوم امام راحل، مراجع دیگر اکثرا می فرمان که ابزار رصدی و آلات جدید برای اثبات رؤیت هلال کافی نیست، اما برای نفیش معتبره. بعضی از آقایون هم میگن که چشم مسلم کافیه. این خلاصه مباحث بود در محور چهارم. محور پنجم، تیتر درش مرغوم بفرمایید، بررسی دلیل حجیت عرف در شناخت مفاهیم. یکی از امهات مباحث موضوع شناسی که بسیار حائز اهمیت است، عبارت از مرجعیت عرف در مفهوم شناسی. زیرا که بیاد دارید که قبلا ما موضوع را در موضوع شناسی معرفی کردیم عبارت از مجموعه عناوین عرفی که در متعلقات احکام عرض شده یا در موضوع احکام به اصطلاح اصولی. موضوع احکام هم عبارت بود از اون عناوینی که متعلق المتعلق هست به تعبیر مرحوم نایینی، اونی که حکمش تعلق گرفته میشه متعلق. مثلا در اوفو بالعقود وجوب که اوفو برش دلالت داره حکم، متعلق این وجوب وفاه، متعلق این وفا که میشه مفاه، متعلق المتعلق میشه علاقه. یا به تعبیر مرحوم علامه شهید سر فرمودن هر آنچه که در فعلیت حکم دخیل است این عبارت است از موضوع. این موضوع موضوع اصولیه، اما موضوع از نگاه دانش موضوع شناسی عبارت شد تمام عناوین عرفی که در خطاب عرض شده، چه به عنوان متعلق و چه به عنوان موضوع. خب قهرن همه اینا رو میگیم ما موضوع، موضوع از دانش موضوع شناسی. از شبت تمام اینها که جمع میشن تحت عنوان موضوع به معنای عام، یک مفهوم شناسی دارن، یک مصداق شناسی دارن. مثلا استیل یک مفهوم شناسی داره، یک مصداق شناسی داره. حدیث که در روایات ذبح آمده یه مفهوم شناسی داره که حدید آیا به معنی آهنه یا به معنای هر چیزی که تیزه. اگر هر چیزی که تیز بود به اون معنا بود، ماله الحده، این شامل چاقویی که از آجفیل درست شده، از استخون شیشه، همه را شامل میشه. اما اگر به معنای آهن بود شامل اینا میشه. خب این پس یک شناخت مفهومی داره، یک تطبیق بر مصداق که آیا استیل از حضور شود آهنه یا نه، این میشه تطبیق مفهوم بر مصداق. لذا ما در اینجا دو بحث مهم داریم، یک این که مرجع شناخت مفاهیم کیست، دو مرجع شناخت مصادیق کیست. در محور اول و نخستین که عرف با نظر به اون چه قبلا گفتیم نسبت به اون عناوینی که در خطابات شرع شده مرجعش عرف عربه و لغت هم چون ما را کمک میکنه برای فهم اون مفهوم عرفی، از این جهت اون هم برای کشف مفهوم عرفی به کار می آید. اما نسبت به اون دسته از عناوینی که در لسان شرع نیامده، در وصیت نامه، وقت نامه، قواله نکاحی و موقوفات در اینها اومده، اینجا مقصود از عرف، عرف اون صادر کننده و تنظیم کننده و قرار صاحب قرارداد نکاحی، وصیت نامه، وقت نامه او خواهد بود. گاهی عرف او یک شهر میشه، گاهی عرف او یک بخش میشه، گاهی عرف اونا یک کوره ده میشه که 150 نفر بیشتر نداره. اونجا دیگه باید برای فهم مفهوم این واژه با عرف اونجا رو جو کنیم. به اتفاق اصولی این مرجع تشخیص مفاهیم الفاظ و عناوین منحصرا عرف است. در غیر عبادات، چون عناوینی که در عبادات اخذ شده از مخترعات شرع است و هر اون چرا شرع جعل کرده و ابداع کرده تعیین معنا و تحدید مفهوم، همه اینها با شرع. صلات معناش چیست؟ ارکانش، واجبات، مستحبات اجزا شرائط همه با شرع است.
مخترع
شرعی چون این معنا از مخترعات شرعی است، اما اون مفاهیمی که شرع در اونها تدخل نکرده و عرف به عرف واگذار شده مرجع تشخیص و تعیین و حد و مرز اینها عرف خواهد بود. حالا بحث در این است که دلیل ما از به حضور شود بر این مدعا چیست. دو دلیل بر این مدعا میتوان اقامه کرد، گرچه با توجه به نکته روشن خواهد شد که دلیل دوم هم مؤید دلیل اول است و دلیل مستقلی نخواهد بود. دو نقطه اول است. دلیل اول این است که اساساً سیره اغلایی عالمی و جهانی اعم از متغننین و قانون مغننین و قانون گذاران و غیر قانون گذاران بر این استوار است که مقاصد و مرادهای خود را با استخدام واژگان و الفاظی که در عرف آنها برای مفاهیم معین و تحدید شده با این الفاظ مقاصد خود را بیان کنند و شیوه دیگری ورای این شیوه اتخاذ نخواهند کرد و منهج دیگری نخواهند داشت. عرف هر کشوری، حتی قانونگذاران هر کشوری، منهج اینها و بنای اینها بر این است که قوانینی را که جعل می کنند بر وفق مفاهیمی است که در کشور اونها بین مردم رایج است و بین عرف رایجه. این سیره اغلایی عریق و ریشه‌دار در طول تاریخ بشر و این سیره چندان متقن و ریشه‌دار است و مورد اعتماد همه اغلای عالم که در نه تنها در قانونگذاری خود بلکه در تمام احتجاجات و در تمام ظهورات چه در باب مرافعات و نزاها و چه در اسناد ملکی در وقت نامه ها وصیت نامه ها قراردادهای معاملی، قراردادهایی که در مورد املاک دارند، خرید و فروش ها دارند، در مورد شرکت ها دارند، قراردادهایی که در مورد مجموعه نقل و انتقالات سندی دارن، در تمام عقود و ایقاعات استناد به ظهورات عرفی دارد که متکی بر مفاهیم و معانی عرفی است و این سیره ساری و جاری، ساری و جاری است در همه زوایای زندگی اینها، نه تنها در مراکز علمی، در گفتار روزانه، در گفتار روزانه همه به ظهورات تکیه دارد، برداشت ها و ظهورات هم متکی بر مفاهیمی است که عرف از این الفاظ میفهمد و برداشت میکنه و جای هیچ خدشه و درنگی هم این سیره ندارد. در تمام مراکز قانون گذاری عالم هم مرحله جعل قانون و تدوین قانون و هم مرحله اجرای این عرض شود که در محاکم قضایی وقتی میخوان به یک قانونی یا به یک تفسیری استناد کنند همه اینها متکی بر ظهورات است و ظهورات متکی بر فهم عرف از الفاظ و واژگان. پس بنابراین یگان مرجع تعیین مفاهیم الفاظ و واژگان عرف است. منتها نسبت به مواردی که الفاظ و واژگان بار علمی تخصصی ندارد مرجع عرف عام است و در مواردی که بار تخصصی علمی تخصصی دارد بنای عقلا بر رجوع به متخصص و کارشناس در اون باب است. از حضور شود مثلا آمپول پلیسینی خب یک اصطلاحی است، واژه است، عنوانی است، مفهوم خاصی دارد. این مفهوم خاص را توده عرف نمی‌داند ولی پزشک متخصص میدونه که آمپول پلیسینین یعنی آمپول خشک کننده چرک خشک کن. عرض شود که ولیجا برای فهم این بنای عقلا بر این است که به او باید رجوع کرد. همانطوری که در تعیین مفهوم مسافت حد ترخص، حد ترخص یک عنوان نیست، مسافت شرعی عنوان دیگریه. برای شناخت اینا بنای عقلا بر اینه که میگم باید به کارشناس فقهی رجوع کن. ترخص جاییست که به مقداری شخص مسافر فاصله میگیرد که از آن اون شهر را با صدای عادی نمیشنود. اگر از آن آخرین جای اون شهر گفته بشه نمیشنود و دیوار را نمیبینه، که البته بعضی ها شرط میکنن هر دو دیده نشه، بعضی مثل حضرت آقا و بعضی دیگه از آقایون میگن ملاک اذانه، چون اذان از حضور شود که برد چشم انسان از گوش انسان بیشتر است، فرق میکنه. از حضور شود که معیار اگه اذان باشه حدود 1350 متر، همین حدودا که فاصله از آخرین دیوار محل گرفته بشه از خونه ها دیگه به گوش نمیرسه. ولی چشم اگر باشه تا حدود 1500 متر هم دیده میشه. چند سال پیش ما از همین مرکز موضوع شناسی عرض شود که مشهد بنا شد که بریم برای تعیین مقدار برد مسافت اذانی و بینایی و بصری، خفای اذان و خفای جنران چقدره. رفتیم در یه مزرعه معروف به مزرعه امام رضا بیرون مشهد، یه مینیبوس از طلاب مشهد و فضلاشون رو از شبت که ما هم بودیم با بعضی از دوستان و رفقا آجای فلا هم بودن، رفتیم مزرعه امام رضا. اون مزرعه خودش دیدنیه، هر شبت که مزرعه خیلی دیدنیه، هر شبت که انواع و اقسام درخت های اونجا هست که هیچ جای ایران نیست، معلوم نیست جای دیگه، اینا رو شاید از کشورهای خارجی آوردن. هر بزرگ شبت که بقرداری داره، دجاجداری داره، از بزرگ شبت که گله و نمه و یه دولتی امام رضا علیه السلام. یک روز رفتیم صدای اذان را یه طلبه سیری برداشتیم به نام سید ابراهیم دهقان، یک صدای پرت و کلوفتی داشت، چون آخه بنا بود بی بلنگو اذان بگه، دیدیم که داره باز میاد، هرچی ما عقب میریم باز داره صدا را میاره، هی میاره. گفتیم که این که نمیشه، باید از حضور شود که یک وقتی بیاییم که باد آروم بگیره و بیسر و سلا باشه. یه روز دیگه رفتیم بالاخره از شود که ایشون را یه جایی گفتیم وای سر به یه جایی بلندی و از آن بگه، ما سوار ماشین شدیم و یه ماشینی گفتیم این بندازه کیلومتر تا 1000 متر رفتیم، دیدیم صدا میاد با 1100 باز میاد، به 1200 رسیدیم باز این مقدار کم شد، ولی همه از آن میم و 250. بعدش دیگه بعض رفقا میگفتن که من دیگه چیزی نمیشم، گفتم من به گوشم میاد. بالاخره رفتیم تا 300 متر، باز گفتیم که بابا این داشت همه الان حیه علی تلاش به گوش ما رسید، ولی اون یه مقداری از صدا 350 که رسید دیگه صدا به گوش نیامد. 1350 رو گفتیم ثبت کنیم. هر شبت که برای حد ترخص از آخرین دیوار خونه های هر جایی، یا اگر کارخونه های دور و برش بود جز شهر بود آخرین دیوار کارخونه ها. یه روز هم رفتیم شهرک گلبهار، گفتیم که اینجا چون حالا هنوز فاصله زیادی با شهر نداره خیلی معلوم نمیشه آخرین دیوار، رفتیم شهرک گلبهار اون طرف مشهد، رفتیم از شهرک هم بیرون رفتیم و یه جایی را نشونه کردیم ساختمونی را، و رفتیم پیاده رفتیم، ما اینم کیلومتر گذاشت 1200 300، دیدیم که بابا این دیواره همون دیواره، اون پنجره حمام هم بغلش بود اونم پیداست، از او گذشتیم 1300 350 400، گفتیم آقا این پیداست، تا خلاصه 1500 متر. معلوم شد که دید انسان بردش بیشتر از گوش و اینهاست. هر موضوع شود که پس بنابراین سیره عمد دلیل این شد که سیره اغلای عالم بر این است که در تعیین مفاهیم واژگان و تحدید مزبندی مفاهیم باید به عرف رجوع کرد، عرف هر لسانی عربی اگر بود به عرف لسان عرب، فارسی بود فارسی، ترکی و از حضور شود که انگلیسی و غیره، و اگر از واژگانی که تخصصی هست باید به متخصص اون واژه ها رجوع کرد. این بنای از شبت که اغلاست در همه عالم. نکته قابل توجه این است که بنای اغلا در صورتی حجت است که منتهی شود به زمان معصوم علیه السلام که عصر تشریع است، و اصل قانونگذاری اسلام و معصوم علیه السلام رد این نکرده باشه. در این صورت ما کشف میکنیم که این سیره مورد امضای شرع مقدس است. و در ما نه بله 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 زمان صدور احکام بله همون اصل تشریع و این سیره و این سیره قرص شود اغلایی جهانی عالمی در مبنی بر این که در شناخت مفاهیم الفاظ به مرجع عرفی به عرف رجوع می کنن و مرجع خود را عرف می شناسن، این جیرن بعد جیر و نسلن بعد نسل ادامه دارد تا عصر معصومین علیه مصطلات و السلام. و در اون روزگار شرع مقدس خداوند متعال در کلمات وحیانی قرآن و رسول الله اعظم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام بنای خود خدا و پیامبر و ائمه بر این بوده که احکام اسلام را با همان مفاهیم عرفی بیان کنند، نه با اصطلاح ابداع شده خاصی. به این معنا که شرع در تقنین قوانین و تشریع و جعل احکام و به طور کلی در تبیین مرادات و مقاصد خودش هرگز منهج خاصی نداشته ورای منهج عقلایی و اساساً بنای شرع بر این بوده که سفرای او و پیام آوران او که میگیم پیغمبران، پیغام آوران او و همه سفرای وحیانی او همان با همان زبان و با همان واژه ها و با همان لغاتی که بین امت رایج بوده با همون واژه ها و الفاظ احکام را و قوانین را تبیین کنند. و در چند آیه است که ما هل پیامبری را به لسان قومهی فرستادیم، به لسان قومهی، به لسان قوم خودشون ما فرستاد. یعنی اگر یه قومی مثل یهودیان بنی اسرائیل عبری بودن، ما از خود اونها حضرت موسی را برگزیدیم که با همون فرهنگ عبری با اینها سخن بگوید. و اگر عرض شود که پیامم امتش امتی بودن که با زبان بودایی سخن می گفتن، باز اونها براشون پیامبر دیگری. و اگر عرض شود که با زبان کلدانی بودن به همون زبان، و اگر عربی بودن با زبان عربی. پس عمده دلیل بر مرجعیت عرف در شناخت مفاهیم عبارت شد از استقرار سیره عقلا در همه عالم بر این که در الفاظ و واژگانی که در هر قومی مورد استفاده است به لسان همون قوم و به خود همون قوم رجوع کنن برای شناخت مفهوم، اصل شناخت مفهوم و تحدید و مرزبندی عرض شود که اینها عرض شود که این دلیل اول است. دلیل دوم که ما به عنوان دلیل مطرح میکنیم ولی به یک معنا باید گفت این مؤید دلیل اول است، عبارت از پاره ای از نصوص که حاکی از این حقیقت است که اساساً بنای خداوند متعال بر این است که هر پیامبری را به لسان قوم خودش مفعوض کند و حقایق وحیانی را در قالب همان واژگان عرفی متداول بین مردم خودش تبیین کند. آیه اول در سوره ابراهیم آیه 4 فرموده و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیذل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم. معنی آیه و ما نفرستادیم هیچ پیامبری را، این من رسول من جاره و زائده است که مفید تأکیده، حروف جر هر جا زائد واقع شدن معنای خاص ندارن ولی لغو نیستن به خاطر اینکه مفید تأکید می باشن. و ما ارسلنا من رسول، ما بر نگزیدیم و نفرستادیم هیچ پیامبری را مگر به لسان قومه، با مصاحبه، یعنی همراه با زبان قومش، لیبین لهم تا حقایق را برای اینها بیان کنه. اون وقت در مقابل این حقایق وحیانی ما فیذل الله من یشاء و یهدی من یشاء. هر سبب این آیه از آیاتیه که بعضی از اشعری ها، نکرات اشعری، جبری مسلک، دلیل بر مسلک جبری قرار دادن. گفتم ببینید، میگه فیذل الله من یشاء، اذلال را به خدا نسبت داده، هدایت را هم به خدا نسبت داده. ما در بحثای تفسیریمون عرض شود که در باب مسئله هدایت و زلالت بحثایی داریم اونجا. حالا من یه گذری بسیار 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 کوتاه میکنم برای اینکه تو ذهنتون باشه نسبت به حل این گونه شبهات. خدای متعال یک هدایتی داره که چند قسمه و یک نوع اضلال هم داره. هدایت خدا یک هدایت تکوینی، دو هدایت تشریعی، سه هدایت پاداشتی. هدایت تکوینی این است که خدای متعال هر موجودی را به خلقت فابریکی یک چیزایی که سرمایه هستی سعادت به او داده، به همه انسان ها عقل، فطرت، اینا دیگه تکوینیه، از همون خمیره وجودی آدمیزاد که نهاده شده وقتی که روح در او دمیده میشه همراه با روح فطرت هم هست، فطرت خداجویی، عشق به کمال، اینا تکوینیه. و مثل هدایتی که خدای متعال نسبت به حیوانات داره، در همه اینها خدای متعال سرمایه های قرار داده. هر حیوانی فرزند خودش را از شبکی دوست داره. اصلا به سیر طبیعی وقتی مر تخم کرد تا اینا جوجه نکنه و جوجه را بزرگ نکنه راه نمی کنه. این یه هدایت غریزی و تکوینیه، هم در تکوین هست هم در معنویات هست. هدایت دوم هدایت تشریعیه که عبارت از مجموعه دستورات الهی و قوانین که مرکب از بایدها و نبایدها، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، مجموعه این قوانین قوانین از نوع هدایت تشریعی است. تشریع یعنی قانونگذاری، شرع، ایجاد شرع کردن، شرعانیدن، قانونانیدن، ایجاد قانون، جعل قانون، این معنی تشریعه. هدایت تشریعی یعنی هدایتی که بر مبنای قانون گذاری خدای متعال به گونه ایست که انسان را به سوی سعادت، خوشبختی، مصالح رهنمون می شود و هدایت می کند. خدای متعال نسبت به هیچ بشری اذلال تکوینی نداره. یعنی یک آدمی را فابریکیش شر طلب، یک منکر خدا، ملحد، کورده نیافریده، فطرت به همه داده. ها و فطرتش هم فطرت الهیه اسلامیه. هر شود و در بود هدایت تشریعی هم خدای متعال نسبت به همه یکسانه، یعنی اذلال نداره. خدای متعال در هیچ قانونی نیومده بگه که تا میتوانید منکرات انجام بدید، فساد انجام بدید، دروغ بگید، اون هر شود که عقبه قبائح مرتکب بشید. نه، از نظر تشریعی هم هیچ قانون گمراه کننده شر جعل نکرده، هیچ قانون گمراه کننده. تمام قوانین در راستای ترقی و تکامل انسان است تا به اوج کمال برسه. یک هدایت سومی داره شرع مقدس خدای متعال به نام هدایت پاداشتی. هدایت پاداشتی معنیش اینه که هر آن بنده ای که هدایت های تشریعی خدا را عمل کنه خدای متعال یه پاداشتی به اون میده و به مرور زمان رشد میکنه. در عمق جان و عمق جان و دل اون نور، نورانیت پدید میاد. این آیه سوره کهف درباره اصحاب کهف میفرماد انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. این زدناهم هدا پاداشتیه. میگه اینها جوانایی بودن که از مرکز الحاد و کفر و شرک و الحاد برخواستن، از دل هر شبت که دقیانوس و هادریانوس و اینها برخواستن و ندای توحیدی سر دادن. و ما چون انهم فتیتون آمنو به ربهم، چون ایمان آوردن و زدناهم هدا، ما هدایتی مزید عطا کردیم به اینا که نتیجهش این شد که اینها را خدا رهنمون شد که به عرض در یه حادثه ای همه بت ها را شکستن و برای اینکه از بودور شود که خطر اینا را تهدید نکنه از دل امت و شهر خارج شدن، شهر فیدلفیا، و به غار پناه بردن و اینا در فکر این نبودن که اینجا چه اتفاق میفته. خدای متعال اینا را وسیله هدایته یک امت چند صد حالا هزاری چند میلیونی بعد از 300 سال بعد قرار داد. این خیلی برکت ها که یک کسی یه خوابی بره که این خواب 309 سال به قمری و 300 سال به برج طول بکشه و بعد که اینا بیدار شدنده اینا شناخته بشن و معضله بزرگ اون روز بعد از 300 سال معضله این بوده که معاد و قیامت معاد جسمانی ممکنه یا نه. این مسئله روز شده بود، به بنبست رسیده بودن، خدای متعال این رو حل کرد برای اینا. یک کسانی رو فرستاد که اینا 300 سال خواب و هیچ نخوردن، هیچ نیاشامیدن و خدا اینا را عین اول نگه داشت، موزله روز را اینا حل کردن. این میشه هدایت پاداشتی. اما در مورد اضلال، خدا اضلال تکوینی نداره، فابریکن خدای متعال کسی را گمراه نمی کنه از اول. اضلال تشریعی هم ندارد، یعنی در غالب قانون خدای متعال کسی را، قومی را، ملتی را گمراه نکرده، برخلاف مساله واجب جعل کنه و برخلاف مفاسد را آزاد کنه و تحریم نکنه، ترخیص کنه، چنین قانونی نداره خدا. اضلال تشریعی نداره، یعنی در قالب تشریع و قانون گذاری هیچ امتی را گمراه نکرده. ولی یه اضلال، یک دونه اضلال داره خدا و اون اضلال کیفری، ما اسمشو گذاشتیم کیفری، در مقابل هدایت پاداشتی. حالا اضلال کیفری، اضلال کیفری معنیش اینه خدای متعال اون سرمایه های اولی سعادت را که در اختیار بشر گذاشته به نام فطرت، عقل و که اینا پیامبران درونی هست و پیامبران بیرونی و قوانین وحیانی، اینها را در اختیار بشر گذاشته. اگر یک بشری همه را زیر پا گذاشت، هم قوانین وحیانی را و معجزات آسمانی را، همه را منکر شد، حتی دستورات فطری را که یک سلسله از اصول ارزشی را فطرت درک میکنه، خوب بودن عدل را، راستگویی را، درستگویی را، کمک به دیگران و قبح ظلم و کذب و حقبازی، اینا از چیزاییه که انسان به فطرت درک میکنه. اگر همه اینا را زیر پا گذاشت، اینجا دیگه خدا اون فطرت را حفظ نمی کنه. خدای متعال به استقبال چنین کسی میره و اضلال کیفری میکنه او را. اضلال کیفری یعنی اون وقت که دید همه چیز را زیر پا گذاشته، خدا اینا میندازه تو بیراهه و ختم الله، ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم، دیگه خدا بر دلهای اینها مر میدهد. عرض شود که در میان خلفای بنی مروان، عبدالملک ابن مروان یا هشام ابن عبدالملک، این را مسعودی تو مروج الذهب نوشته، مسعودی و 1000 سال پیش از اقدم کتب تاریخ همین مروج الذهب مسعودیه، کتاب معتبری هم هست. اونجا نقل کرده که یکی از خلفای بنی مروان، حالا هشام ابن عبدالملک یا یزید ابن عبدالملک، یکی از اینها بعد از فوت پدر اینش نهتش خلافت به این رسید. همون روز اول علما را جمع کرد، علمای سنی را دوروره اینا بودن، اینا همه خوشحال بودن که خلیفه جدید میخواد با اینا مذاکره کنه درباره جهان اسلام. رو تخت رفت نشست و گفت خوب گوش بدیم من چی میدم. من اگه تمام خوبی های دنیا رو انجام دهم هیچ خوشحال نمیشم، اگه تمام زشتی های دنیا رو تمام انجام بدم ناراحت نمیشم. تمام ها شرابخوری قماربازی آدم کشی بچه بچه ناراحت نمیشم. و وای به حال کسی که من امر رو نهی کنه، بگه امر محروم بخواب بکنم نهی از منکر بکنم. ای آدمی که اصل سرمایه را فطرت را از بیخ کنده و دور انداخته، عقل و دین را از بیخ کنده و دور انداخته، به یک معنا ارعیت من اتخذ الهه و هوا، همون مصداق این آیه شده معبودش هوا و هوس شده، این را دیگه خدا ازلال کیفری میکنه. و این از معنیه فیزل الله من یشا، خدا بی حکمت کسی را گمراه نمی کنه. کسی را گمراه میکنه که سرمایه های اصلی الهی را، هم درونی را فطرت و عقل را و هم بیرونی را از کف داده است. و یهدی من یشا، این هدایتم پاداشتی و هو العزیز الحکیم. این یهدیش را میشه هم زد به هدایت تکوینی و هم تشریعی و هم پاداشتی. خب حالا ببینید شاهد ما این بود و ما ارسلنا به رسول الله بلسان قومه، این اصلا بنای خدا بر اینه که پیامبر را بفرسته با لغت و فرهنگ مردم، فرهنگ معنی زبان، با زبان مردم با اونها صحبت کنه. دو، در سوره شعرا آیه 192 و انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین على قلبک لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. براستی که این قرآن تنزیلی از طرف پروردگار، خزینش اونجاست، اونجا این را نزول داده، پایین داده. چی آورده؟ نزل به روح الامین، حضرت جبرئیل امین. حالا روح اینجا محل حرف کیه؟ هم یه بحثی از بحثای این اختلاف مفسرین، این تنزل الملائکه و روح، این روح کیه؟ بعضی قائلن که روح اکبر ملائکت الله که بزرگتر از اون نداریم، بعضی تطبیق کردن بر جبرئیل امین. نزل به روح الامین، این بابای تاییدیه هستم، یعنی نازل کرده این قرآن را روح الامین علا قلب کرد بر قلب توی پیامبر، لتکون من المنذرین، تا اینکه تو از انذار دهنده ها باشی، بیم دهنده ها باشی، به لسان عربی مبین، بابای مصاحبه همراه با زبان عربی و فرهنگ عربی مبین آشان. سوم، در سوره قمر در چهار آیه این جمله آمده، آیه 18 23 33 41 وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. ما به تحقیق آسان کردیم قرآن را برای متذکر شدن، فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ، این مُدَّكِرم اصلش بوده، فَهَلْ مِنْ از ذکر گرفته شده. عرض شد که قانون ادبی اینه که هرگاه اصلش بوده مذکر، استکر، یستکر و مستکر، بعد قانون اینه که اگر فاء این باب افتعال از بحضور شود که دال باشه یا یکی از اون حروف دیگر، یا زال باشه یا چه و چه، مبدل به دال و دال در دال ادغام. از شود که فهل من مدکر، یسرنا از باب تفعیله، مصدرش تیسیره، تیسیر یعنی تسهیل، آسان کردن. معنای آیه اینه که ما قرآن را آسان کردیم برای متذکر شدن و برای پند گرفتن. آیا تنگیرنده وجود دارد؟ و ناگفته پیداست که تیسیر ممکن نیست، آسان کردن ممکن نیست، مگر اینکه الفاظ قرآن، واژگانی که در قرآن به کار رفته دقیقا به همون معنایی باشد که مردم به کار میبرند و در فرهنگ عرب به کار رفته. چنانچه مفسر والا مقام مرحوم علامه طباطبایی قدس سره فرموده در المیزان جلد 19 صفحه 69، التیسیر التسهیل التسهیل و تیسیر القرآن للذکر هو الغاؤه على نحو يسهل فهم مقاصده للعامي والخاصي والافهام البسيطه والمتعمقه. آسان کردن قرآن برای تنگیرین به این است که الفاظ به گونه القا بشه که همه بتونن این را برگیرن و بفهمن، اما از عوام و خواص. حالا ادامه بعد انشالله هفته بعد.